دکتر بروس والتیک مزامیر سخنرانیشان زده. 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. این دکتر بروس والتیک در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 16 مزامیر التماس مرثیه مزمور 22 است. من شما را به یادداشت‌هایی که در مورد مزامیر الهی بحث می‌کنم و در صفحه 332 یادداشت‌های شماست ارجاع می‌دهم. در صفحه 332 داده‌ها و پیشنهادهایی در مورد چگونگی درک آن به شما می‌دهم. بنابراین با داده‌ها شروع می‌کنم. تفاوت‌های آماری قابل توجهی بین استفاده از من هستم و آلوهین در بقیه مزامیر، یعنی بین مزامیر 42 تا 83 که مزامیر الهی است و بقیه مزامیر وجود داره. بنابراین برای مثال در مزامیر 1 تا 41 و 84 تا 150 در آن بخش ها من هستم 584 بار و آلوهین 94 بار استفاده شده است. در مزامیر 42 تا 83 در مزمور الوهی من هستم 45 بار و آلوهین 210 بار استفاده شده است. بنابراین می توانید ببینید که تغییر عظیمی در استفاده از نام الهی وجود دارد. باز هم در صفحه 335 با توجه به داده ها بیشترین تکرار این جایگزینی به دلیل توازی است. در آیات 1 تا 44 و 84 تا 150 ایم در مجموعه آیات و الهام در مجموعه آیات قرار دارد. در آیات 42 تا 83 دقیقاً رزرو شده است به این صورت که الهام در مجموعه آیات و ایم در مجموعه آیات قرار دارد. در واقع مثلا در مطالب حمدید اگر می‌خواهید این را ببینید به مزمور 14 در کتاب اول نگاهی بیندازید. می توانید این کار را در چندین جای دیگر انجام دهید. من داده ها را در آنجا به شما ارائه می دهم. مزمور 14 جایی که احمق در دل خود می گوید خدایی نیست و فاسدند. آیه 2 خداوند از آسمان بر تمام بشر نظر می کند تا ببیند آیا کسی هست که بفهمد کسی باشد که خدا را بجوید و غیره. این آیه 2 بود. حالا به مزمور 53 که در مزمور الهی است مراجعه کنید. من اینجا پیداش نمی کنم. 53 احمق در دل خود می گوید خدایی نیست. آنها فاستند و راه‌هایشان پلید است. هیچ کس نیست که کار نیک انجام دهد، اما اکنون به این تغییر توجه کنید. خدا از آسمان به پایین نگاه می کند. شما تغییر را می بینید، به جای اینکه در مزمور 14 از من هستم یا خداوند استفاده شود، اکنون نوبت خداست. به نظر من، این نوع تغییری است که ما با آن مواجه می شویم و تشخیص اینکه مزامیر 42 تا 83 به دلایلی در حال تغییر هستند و به خدای متعال بر خدای عهد و پیمان اولویت می دهند، بسیار موجه است. حال، با داشتن این داده ها و تلاش برای درک آنچه در حال وقوع است، این تحقیق نسبتاً جدیدی در این زمینه است. اکنون به صفحه 334 و میروم و 42 مزمور وجود دارد و با مزمور 42 شروع می شود. من به عدد 42 به طور برجسته در مجموعهای شعر باستانی خاور نزدیک اشاره می کنم. و در این مجموعه 42 مزمور وجود دارد و با مزمور 42 شروع می شود. من می گویم که در جای دیگری از عهد عتیق عدد 42 در زمینه قضاوت مرگ زودرس استفاده شده است. این می توانست از نسل افرایم باشد. اوه، این در گذرگاه آردن است. این هزاران نفر هستند. من در صفحه 334 هستم. و دارم نشان می دهم که کجا به مرگ زودرس اشاره دارد. این کلمه در مورد افرایمی ها استفاده می شود که نمی توانستند شیبولت بگویند. و من فکر می کنم 42,000 نفر به قتل رسیدند، مرگ زودرس. باز هم این کلمه برای کودکان استفاده شده، 42 به کودک. این کلمه برای بستگان اخزیا استفاده شده است. 42 نفر کشته می شوند. من فکر می کنم این موضوع تا حدودی به دوران مصیبت در مصیبت نمادین مربوط می شود. من اون را به معنای واقعی کلمه در نظر می گیرم وقتی که شما نیمه سال 42 ماه دارید. فکر می کنم همه چیز با هم جور در می آید. بنابراین گمان می کنم که ممکن است این طور باشد چون قرار است به تخریب اورشلیم بپردازد. فکر می کنم ممکن است این طور باشد و ممکن است پشت آن مرگ زودرس یا مرگ اورشلیم در تبعید باشد. بخش دیگر اون این است که آیا آنها از تبعید بیرون خواهند آمد و در پس آن رستگاری وجود خواهد داشت. بنابراین من فکر می کنم این بسیار تاریک است، تا تمایل به تاریکی دارد. مزمور 51 تا حدودی در این زمینه قرار می گیرد که می گوید خدا می تواند ببخشد. وقتی ملت توبه کند، خدا می تواند ببخشد. این به درک ما بعد دیگری می دهد. اینها حداقل تا جایی است که من در مورد این موضوع فکر کردم. بسیار خوب. حالا ما در صفحه 188 هستیم و می خواهیم یک مزمور سوگواری دیگر، سوگواری فردی، بخوانیم. بنابراین ما سوگواری فردی، اولین مورد، مزمور 3 را خواندیم. ما یک نوع سوگواری بسیار متمایز را در مزمور توبه، سوگواری برای گناه، مزمور 51 در نظر گرفتیم. فکر کردم، خب، می توانیم اینجا یک مزمور مسیحایی هم اضافه کنیم که به وضوح مسیحایی است، چرا که این مزمور، عیسی مسیح و مرگ او را به تصویر می کشد. این مزمور، مزموری است که عیسی، وقتی بر روی صلیب بود، بر لب داشت. ما در سرزمین بسیار مقدسی هستیم. این به وضوح بر لبان خداوند ما هنگام مرگ بود. این چهارمین کلمه از 7 کلمه خداوند ما بر روی صلیب است. من 7 کلمه بر روی صلیب را به شما می دهم که با این جمله شروع می شود، پدر آنها را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند. و در پایان، ای پدر به دستان تو روح خود را می سپارم. و در وسط، خدای من چرا مرا رها کردی؟ و این چهارمین مزمور از 7 مزمور است. و این گفته خدای من چرا مرا رها کردی؟ بسیاری از مردم را لغزش می دهد، زیرا به نظر می رسد که عیسی می گوید من راه را گم کردم. خدایا مرا رها کن. من اینجا نقل قول می کنم، اما خدا به لطف خود، فکر می کنم، نمی دانم، هزاران دانشجو را به من سپرده است. من از سال 1958 تدریس می کنم و خدا مراقبت از آنها را به من سپرده است. فکر می کنم چه کسی می داند؟ من همه را نمی دانم، 15 تا 20 هزار نفر در کلاس درس. و به لطف خدا، فکر می کنم کسانی که از دین برگشتند کمتر از 5 نفر هستند. این یکی از آن دانش آموزان است. این مزمور او را زمین زد. بنابراین از ایمانش دست کشید. او اون نایبال سلطنه بود. من هرگز فکر نمی کردم که واقعا ایمان داشته باشه تا حقیقت را به شما بگم، اما او به ایمانش اعتراف کرده بود و از اون دست کشید. اما حتی در کلاس می توانستم بفهمم که او تا حدودی شکاک است. نامه‌اش را به شما دادم و او می خواست با من بحث کند. فکر می کنم وقتی طعم چیزهای خدا را چشیده اید و به اون پشت می کنید، فکر نمی کنم امیدی برایتان وجود داشته باشد. فکر نمی کنم بتوانید پسر خدا را دوباره مصلوب کنید. فکر نمی کنم بتوانید برگردید. اگر او را انکار کنیم، هرچند بیوفا باشیم، او وفادار می ماند. اما اگر او را انکار کنیم یا از او روی گردان شویم، او نیز ما را انکار و از خود طرد خواهد کرد. یوحنا می گوید دعایی وجود دارد. من گفتم برای یک گناه خاص که در آن شما خدا را پس از پذیرفتن او رها می کنید. من می گویم برای آن دعا نکنید. من اینطور برداشت می کنم که اول یوحنا می گوید. خب، من گمان می کنم که دانش آموز بیچاره من در آن وضعیت است. بنابراین چیزهای خاصی وجود دارد که من در مورد آنها بحث نمی کنم. و من آن را فقط به عنوان یک هدف از دست رفته می بینم. اگر می خواهید بدونید که این فقط باعث ایجاد یک نظام می شود و هیچ فایده ای نخواهد داشت، خردمند به شما می گید که قبل از اینکه اوضاع بدتر شود و کل سد بشکن و سیل به راه بیفتد، موضوع را رها کنید. به نظرم اگر می دونید که یک فرد قابل اصلاح نیست و دوباره برمی گردد، اوضاع را بدتر نکنید. بنابراین باید کمی بصیرت به خرج دهید تا بفهمید که قضیه از چه قرار است. بسیار خوب. ما در صفحه 190 هستیم و همانطور که می‌بینید مزمور طولانی است. کاری که من انجام خواهم داد همون کاری است که با مزمور 351 انجام دادم، بدون اینکه به تمام نت‌ها بپردازم. تمام نت‌ها آنجا هستند. ما فقط به مزمور نگاه می‌کنیم و در حین خواندن در مورد آن نظر می‌دهیم. بسیار خوب. پس شروع می‌کنیم. این مزمور از داوود است. در این مزمور خاص تمام مزامیر داوود به طرق مختلف از مسیح صحبت می کنند. آنها فقط به صورت نمادین از مسیح صحبت می کنند. او نمونه ای از مسیح است. او پادشاه است. و این یک نمونه بارز است. نوع دیگر این است. آنها از مسیح صحبت می کنند. او نمونه ای از مسیح است، اما از زبانی استفاده می کند که نبویی است. او از زبانی استفاده می کند که فراتر از تجربیات شخصی اوست. جزئیات این مزمور با زندگی داوود مطابقت ندارد، اما به طور خاص با زندگی عیسی یا صلیب مطابقت دارد. بنابراین اینها مزامیر نبوی معمولی هستند. به نظر من فقط یک مزمور وجود دارد که میتوند کاملا نبوی باشد و اون مزمور 110 است. بنابراین بیشتر بحث تیپولوژی مطرح است. این یکی را دارید، زبانش آنقدر شگفت‌انگیز است که معمولا نبوی به نظر میرسد. او از زبانی استفاده میکند که فراتر از تجربیات خودش است. خدای من، خدای من، چرا مرا رها کرده ای؟ چرا از نجات من از کلمات قرانم دور است؟ خدای من روز فریاد میزنم، اما تو شب پاسخ نمیدهی و من ساکت نیستم. هیچ توقفی وجود ندارد، هیچ پاسخی. با این حال، تو قدوس هستی، کسی که بر تخت ستایش اسرائیل نشسته ای. و تو، پدران ما، به تو تاکل کردند. آنها تاکل کردند و تو آنها را نجات دادی. به درگاه تو فریاد برآوردند و نجات یافتند. و به تو تاکل کردند و شرمنده نشدند. اما من کرم هستم و انسان نیستم، نزد فانیان خار و نزد مردم خار شمرده می شوم. هر که مرا می بیند، مرا مسخره می کند. لبهایشان را از هم می گشاید. سرشان را تکان می دهند. خود را به من هستم متعهد کن. بگذار من هستم او را نجات دهم. بگذار او را رهایی بخشد. آری، او از او لذت می برد. بیشک تو کسی هستی که مرا از رحم بیرون آوردی. کسی که باعث شد به سینه مادرم اعتماد کنم. از رحم بر تو افکنده شدم. از شکم مادر تو خدای من هستی. از من دور مباش زیرا بلا نزدیک است. بیش کسی نیست که یاریام کند. گاوهای نر بسیاری مرا احاطه کردند، گاوهای نر قوی و درخشان مرا احاطه کردند. شیرهایی که طعمه خود را می درند و قرشکنان دهانشان را بر من گشودند. مثل آب ریخته شدم و تمام استخوانهایم از هم گسیختند. دلم مانند موم شده و در درونم آب شده است. قوت من مثل سفال خشک شده و زبانم به کامم چسبیده است. و مرا در خاک مرگ گذاشته ای. بیشک سگان مرا احاطه کردند. گروهی از مردان شرور مرا احاطه کردند. آنها دستها و پاهایم را سوراخ کردند. می توانم به استخوانهایم تکیه کنم. مردم به من خیره می شوند و با خوشحالی به من نگاه می کنند. لباسهایم را بین خود تقسیم می کنند و برای لباسهایم قرعه می اندازند. اما من تو هستم، دور مباش. یاور من به سرعت بیاید و مرا یاری کند، جان مرا از شمشیر، جان گرانبهای مرا از دست سگان برهاند. مرا از دهان شیران نجات دهد. از شاخهای گاوان وحشی مرا اجابت کند. نام تو را به برادرانم در جماعت اعلام خواهم کرد. تو را ستایش خواهم کرد. آنان که از من می‌ترسند، او را ستایش می‌کنند. ای تمامی نسل یعقوب، او را گرامی بدارید، به او احترام بگذارید، ای تمامی نسل اسرائیل. اما او خار شمرده نمی‌شود. او از رنج کشیدن ستم دیدگان بیزار نیست. او روی خود را از او نپوشانده است. بلکه وقتی از او کمک خواست، او اجابت کرد. از توست که من تو را در جماعت بزرگ ستایش می کنم. نظرهای خود را در حضور ترسندگان تو ادا خواهم کرد. بگذار فقیران بخورند و سیر شوند. بگذار آنان که مرا می جویند او را ستایش کنند. باشد که دلهایتان تا ابد زنده بماند. باشد که تمامی کرانه های زمین خداوند را به یاد آورند و به سوی او بازگردند و همه قبایل ملت ها در برابر او سر تعظیم فرود آورند. زیرا سلطنت از آن خداوند است، او بر ملت‌ها فرمان روایی می کند. باشد که همه ثروتمندان زمین در برابر او تعظیم کنند. در برابر او، همه کسانی که به خاک فرو می روند زانو خواهند زد، کسانی که جان خود را حفظ نکردند. باشد که نسل آنها به آنها خدمت کند. باشد که به نسل ایشون درباره پروردگار همه گفته شود. باشد که بیایند و عدالت او را به قومی که هنوز زاده نشدند اعلام کنند. باشد که بگویند بیشک او عمل کرده است. فکر میکنم میتوانید ببینید که این آشکارا یک سرود سوگواری است. این یک شکایت نیست. این یک مرثیه واقعی است. دوباره همه مایه ها را دارد. توجه کنید که چگونه با خطاب خدای من شروع میشود. مرثیه ترکیبی از ناله و اعتماد به نفس و ستایش است. این از آیات 1 تا 10 ادامه دارد. ترکیبی از این هاست. با سوگواری شروع می شود و سپس به اعتماد به نفس و ستایش می رسد. سپس مرثیه دارید و او به اعتماد به نفس و ستایش روی می آور. این ترکیبی است و در آیات 1 تا 10 آمده است. به نظر من آیه 11 یک آیه انتقالی است که اون مرثیه را با درخواستی که در ادامه می آید در کنار هم قرار می دهد. از من دور مباش زیرا مصیبت نزدیک است. یقیناً کسی نیست که یاری کند. و سپس 7 آیه 12 تا 18 را می یابید. 7 آیه از 12 تا 18 داریم که در آنها او واقعاً سوگواری می کند و وضعیت خود را توصیف می کند. سپس 3 آیه از درخواست و تضرع می آید که با هم یکی هستند. آن سوگواری و درخواست از جهات مختلفی به هم پیوند خوردند. بعد از آیه 12 تا آیه 21 می روید و 10 آیه از این مرثیه همراه با درخواست را دریافت می کنید. فکر می کنم می توانید ببینید که در آیه 22 به ستایش تغییر می کنید. نام تو را به برادرانم اعلام می کنم. و او در حال ستایش است. این از بیت 22 تا 31 ادامه دارد. بنابراین به 3 بند تقسیم می شود، از بیت اول تا بیت 10، گزارهای 11، 12 تا 21 و از بیت 22 تا 31. بنابراین شما 10، 10، 10 دارید. نکته این است که در بهبوهه این وضعیت وحشتناکی که او خود را در آن می‌یابد، قادر است با تقارن عالی آهنگسازی کند. احساسات او در مرثیه سرایی از کنترل خارج نمی‌شوند. با این دیدگاه وسیع، بیایید به بند اول نگاه کنیم که ترکیبی از سوگواری و اعتماد به نفس و ستایش است. این بند به 2 بند تقسیم می شود، آیات 1 تا 5 و آیات 6 تا 10. در بند اول او توسط خدا رها می شود. خدای من چرا مرا رها کردی؟ در بند دوم او توسط مردم رها شده است. هر کسی که مرا می بیند، لبهایش را از حدقه بیرون می آورد. بنابراین او توسط خدا و مردم رها شده است. من یک کرم هستم و نه انسانی که مورد تحقیر فانیان و تحقیر مردم باشد. در بند اول او به وفاداری گذشته خدا به پدران اعتماد می کند. با این حال تو اون قدوس هستی، اون که در آیه 3 آمده است، اون که بر تخت ستایش اسرائیل نشسته است. پدران ما به تو تاکل کردند. آنها تاکل کردند و تو آنها را نجات دادی. در بند دوم اعتماد او نه با وفاداری گذشته خدا به پدران، بلکه با وفاداری گذشته خدا به خودش تقویت می شود. این در آیه 9 آمده است. تو بودی که مرا از رحم مادر بیرون آوردی، تو بودی که باعث شدی به تو در آغوش مادرم اعتماد کنم. پس پدران ما به تو اعتماد کردند و اکنون تو باعث شدی که من به تو اعتماد کنم. بنابراین ما این 2 بند را داریم که چرخهایی از سوگواری و اطمینان هستند. و می توانید ببینید که این توازی متناوب است. الف، الف. و با این حال، جایی که او توسط خدا رها شده است، تشدید می شود. مردم او را رها کردند. او به پدرانش که به او اعتماد داشتند، اعتماد داشت و اکنون به خودش، به وفاداری گذشته خدا به او، همانطور که به او اعتماد داشت، اعتماد دارد. و او هرگز لحظه‌ای را تجربه نکرده که به کسی که از رحم مادرش بوده اعتماد نداشته باشد. خب، این خلاصه ای از این سوال است. شما 5 تا دارید. حالا من 10 بیت داشتم و حالا 5 بیت و 5 بیت دیگر. و اگر به آن نگاه کنید، 2 بیت در مرثیه دارم، خدای من چرا مرا رها کردی؟ و بعد 3 بیت در ستایش. و بعد برمیگردد که 3 بیت در مرثیه و 2 بیت در وصف اعتماد به نفس دارید. سراینده مزامیر کاملا بر اوضاع مسلط است. او خود را گم نکرده، احساساتش بر او غلبه نکرده است. او کاملا منطقی و در عین حال بسیار پرشور است. سرودن چنین مزمور فوق‌العاده است. و این یکی است و این همون چیزی است که ایسی روی صلیب از آن استفاده می‌کند. و وقتی او کلمه‌ای از مزمورش را برمی‌دارد، باید کل مزمور را در نظر داشته باشید. خب، این 4مین کلمه اوست. اما به گمانم دارد این مزمور را بالای صلیب می‌خواند. همه چیز دقیقاً به او می‌آید، چون همانطور که می‌بینیم دارند مسخره‌اش می‌کنند. هر که مرا می‌بیند از من متنفر می‌شود. آنها مرا مسخره می‌کنند. میگویند خداوند او را خشنود ساخت، بگذار او نیز از او خشنود باشد. و سر خود را تکان می‌دهند. و همه اینها دقیقاً برداشت شده است. متی صحنه مصلوب شدن را با عبارات مزمور توصیف می‌کند. اما من فکر می‌کنم مزمور آنچه را که واقعاً در صلیب اتفاق افتاده است، پیش‌بینی می‌کند. بنابراین با نگاه به آیات 1-5 با این دو دایره، او می‌گوید خدای من چرا مرا رها کرده ای؟ چرا از نجات من از کلمات ناله هایم اینقدر دوری؟ خدای من روز فریاد می‌زنم، اما تو پاسخ نمی‌دهی، اما شب و بعد من غمگین می‌شوم. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که همیشه منظورم این است که این با فریادها کاملاً بی‌نقص نخواهد بود، اما روز و شب دائما فریاد می‌زنم و به نظر می‌رسد که تو مرا در میان اون رها کرده ای. من می‌گویم که این یک تجربه مسیحی هنجاری است. همانطور که در مورد مزمور صحبت کردیم، ای خداوند تا کی آنها را خواهی یافت؟ و همانطور که گفتم، اون تجربیات را از سر می‌گذرانی، جایی که آنقدر به در می‌زنی تا بند انگشتانت که بود می‌شوند. هیچ کس در را باز نمی‌کند و چراغ‌های طبقه بالا خاموش هستند. و این همان چیزی است که او احساس می‌کند. بنابراین مسیح نیز مانند ما در تمام مراحل آزمایش شده است. یکی از آنها آزمایشی است که در آن احساس می‌کنید خدا شما را رها کرده است. و او این تجربه را با ما پشت سر گذاشت. ما تنها نیستیم. و در حالی که او از آن عبور کرد با ما آزمایش شد اما گناه نکرد. بنابراین او صادقانه ابراز می کند، اما می توانید ببینید که با اطمینان کامل است و قرار است با ستایش به پایان برسد. این یک تعبیر ستایش‌آمیز است. و تفاوت در همین است. کاملا با آن همخوانی دارد. آیات 3-5 وفاداری گذشته خدا سابقه درخشانی است. با این حال تو اون قدوس هستی، کاملا متفاوت، آن که بر تخت ستایش اسرائیل نشسته ای خدا روح است. و بنابراین همانطور که ما ستایش های معنوی خود را ارائه می دهیم، خدا بر تخت ستایش ما نشسته است. جلال بر تو باد. به درگاه تو فریاد برآوردند و نجات یافتند. به تو تاکل کردند و شرمنده نشدند. حالا که اون واحد اول را دارد، خودش را جای او می گذارد. اما من کاملا در نظر دیگران یک کرم هستم. من حتی به عنوان یک انسان ظاهر نمی شم. حتی با من رفتار نمی شود یا به عنوان یک انسان به نظر نمی رسم و ظاهر نمی شوم. نمی دانم چطور این را القا کنم. اما می دانید روی صلیب او آنقدر آسیب دیده بود که دیگر شبیه انسان نبود. یه چیزی از فیلم مصائب مسیح مل گیبسون برداشت کردی که نشون میده اون دیگه شبیه انسان نیست. خیلی داغون شده بود. و این چیزی بود که اشعیا در موردش پیشگویی کرده بود. او آنقدر آسیب دیده بود که می گفت من مرد نیستم. من فقط یک کرم و وحشتناک هستم. مردم از من می پرسند که آیا این واقعا درست است. می گویم فکر می کنم حتی از چیزی که می دانم هم بدتر بود. چیزهایی در مورد صلیب خوندم که حتی نمی خواهم در ملای عام در موردشون صحبت کنم. خیلی وحشتناک است. و او را مسخره می کنند. آیه 7 آنها تحقیر و خوار می شوند. هر که مرا می‌بیند مرا مسخره می‌کند. آنها نمی‌توانند آن را در دل نگه دارند. خیانت آنها باید آشکار شود. آنها لب‌هایشان را از هم گشودند. آنها سر خود را به نشانه تمسخر تکان می‌دهند. سپس از آن می‌کنند که او بی‌گناه است. خود را به من هستم متعهد کن. بگذارید او را نجات دهد. بگذارید او را رهایی دهد. مطمئناً او از او لذت می بارد. آنها هیچ گناهی در او نیافتند. و اکنون اعتماد به نفس خودش از تجربه خودش. مطمئناً تو کسی هستی که مرا از رحم بیرون آوردی. کسی که باعث شد به سینه مادرم اعتماد کنم. در یادداشت‌ها از او می پرسم که اگر مادرش ازدواج نکرده بود و او شیر ایمان او را می نوشید، اوضاع چقدر متفاوت می شد. هنوز دوران شیردهی در کودکی را به یاد دارم. شیر مادرم را می خوردم، بلکه ایمان و عشق او را نیز می نوشیدم. این بخشی از وجودت شده بود. و تمام. از رحم مادر، تو باعث شدی که به تو اعتماد کنم. از شکم مادرم، تو خدای من هستی. بنابراین او هرگز لحظه‌ای را بدون ایمان نگذراند. من افراد زیادی را میشناسم که هرگز لحظه‌ای را تجربه نکردند، در یک خانواده مسیحی با ایمان مسیحی بزرگ شدند و هرگز لحظه‌ای از ناباوری را تجربه نکردند. فکر نمی‌کنم خودم در دوران رشدم لحظه‌ای از ناباوری واقعی را تجربه کرده باشم. نقطه‌ای بود که متوجه شدم گناهکاری هستم که به یک ناجی نیاز دارد. حالا او به خود مرثیه می‌پردازد و از آن استفاده می‌کند و این نیز در دو چرخه قرار می‌گیرد. اول از همه او دشمنان را با عبارات جانورگونه توصیف می‌کند. 12 آنها گاونر هستند، 13 آنها شیر هستند. و بعد از 2 روز او به تجربه خودش برمیگردد و میگوید که من مانند آب ریخته شدم. دلم به موم تبدیل شده، اما نیرویم خشک شده است. و سپس پس از آن آیات، او دوباره به این تصویرسازی جانورگونه روی می‌آورد. حالا دشمن به سگ تشبیه می‌شود. سپس به تجربه شخصی خود روی می‌آورد. من می‌توانم روی استخوان‌هایم حساب کنم. بنابراین اکنون با استفاده از این اصطلاحات، وقتی او می‌گوید گاوهای نر بسیاری مرا احاطه کردند، گاوهای نر قوی باشان، آنها بسیار ثروتمند، سیر و بسیار قوی هستند. او حریف گاوهای نر قوی نیست. آیا می‌توانید خودتون را تصور کنید که توسط گاوهای نر قوی احاطه شده اید و نفس‌هایتان به سمت شما پایین می‌آید؟ او دشمن را در اطراف صلیب، سربازان رومی و رهبری این گونه می‌بیند. آنها مانند گاوهای نر قوی او را احاطه کرده بودند. آنها مانند شیرهایی هستند که طعمه خود را می‌درند و قارش می‌کنند و دهانشان را علیه من باز می‌کنند. و خودش، من مثل آب ریخته می‌شوم. تمام استخوان‌هایم از هم جدا شده‌اند. و این دقیقاً همون چیزی است که روی صلیب اتفاق می‌افتد. آنچه بر روی صلیب اتفاق افتاد، نه تنها تمسخر بود، بلکه بر روی صلیب استخوان‌ها از مفصل جدا می‌شوند. و چون استخوان‌ها از مفصل جدا می‌شوند، باعث خفگی می‌شود. فردی که بر روی صلیب است، بر اثر خفگی می‌میرد. آنها نمی‌توانند نفس بکشند. و چون نمی‌توانند نفس بکشند و نفس می‌زنند، تشنه هستند. این تصویر کاملی از صلیب است. بنابراین تمام استخوان‌های من از هم جدا شدند، تصویر کاملی از صلیب. استعاره این است که من مثل آب هستم. و بنابراین او دیگر ضربان قلب قوی ندارد. قلب او مانند موم است. در حالی که او به سوی مرگ می رود، در درون من زوب می شود. همه اینها توصیف کاملی از مرگ بر اثر مصلوب شدن است که در زمان داوود ناشناخته بود، زیرا شما مردم را سنگسار می کنید. او اینجا چیزی کاملا متفاوت را با تمام استخوانه‌ای از هم جدا شده تصویر می کند. او تشنه است و این تصویر سنگسار نیست. قدرت من مثل یک پیراهن پات خوش شده است. زبانم را طوری ساختند که به سقف دهانم بچسبد، در حالی که مرا به خاک مرگ میاف کنی. پس او با این حیواناتی که دورش را گرفتند و به اصطلاح او را تک تک می کنند و گاوهایی نر دورش به سوی مرگ می رود. همینطور که می رود، تمام استخوانهایش از هم می پاشند و غیره، حالا دیگر نیرویش خشک شده و نمی تواند نفس بکشد. تنها باری که احساس کردم زبانم به سقف دهانم چسبیده است. اغلب وقتی کتاب مقدس می خوانم، سعی می کنم اون را از تجربه خودم تصور کنم. من در اواسط تابستان، ماه ژوئیه، خانواده‌ای را به عراق می بردم. وقت رفتن به عراق را ندارم. من هیچ وقت ندیدم دماسنج از 50 درجه سانتیگراد پایین تر بره، در تمام مدتی که اونجا بودیم 120 درجه. گرمای شدیدی است. ما به مکانی به نام هترا رفتیم. آنجا دقیقاً مرز امپراتوری روم در مونتیالی شرق بود. در آنجا آنها با پارتیان جنگیدند. قرار بود من در مورد آن سخنرانی کنم. شروع به سخنرانی کردم و نتوانستم. لبهایم به هم چسبید. زبانم به کام دهانم چسبیده بود و همه خیالشان راحت بود که نمیتوانستم حرف بزنم. این حس من است. و بعد دوباره به سگها برمیگردد، سگهای نجس، گروهی از آدمهای شرور که دورم را گرفتند. بعد آنها دستها و پاهایم را سوراخ کردند. حالا یک مشکل متنی وجود دارد، اما تقریبا مطمئناً متن اصلی همین است. بعد او آن را توصیف می کند. بنابراین می توانم تمام استخوانهایم را بشمارم. مردم به من خیره می شوند، به من افتخار می کنند و لباسهایم را بین خود تقسیم می کنند و برای لباس اصلی او قرعه می اندازند. ما در شعر در مورد اون صحبت کردیم که دقیقاً همون چیزی است که در پای صلیب اتفاق افتاد. این یک پیشگویی شگفت‌انگیز است. شخصی که در حال مرگ بر اثر مصلوب شدن و سپس ایجاد سوراخ در دست‌ها و پاهایش است و سپس لباس‌هایش را تقسیم می‌کنند و هیچ چیز دیگری در زندگی داوود اتفاق نیفتاده و کاملاً به وقوع پیوسته است. به همین دلیل است که عیسی گفت همه چیز تمام شده است. او کاملاً به پیشگویی‌های کتاب مقدس جامعه عمل پوشاند. کتاب مقدس از او سخن می‌گوید تا ایمان ما را تایید کند. اکنون نوبت به درخواست می‌رسد. او حتی در بهبوهی که خدا دور به نظر می‌رسد، درخواست می‌کند که اون را معکوس کند. اما تو من هستم، دور نباش. کمک من به سرعت برای کمک به من می‌رسد. سپس کاری که او انجام می‌دهد این است که تصویر خسته کننده دست‌ها و پاهایش را معکوس می‌کند. او فقط به عقب برمیگردد، شمشیر و سگ‌ها و شیرها و گاوهای وحشی. او فقط در یک تقاطع به عقب برمیگردد و دادخواست خود را با مرسیهاش پیوند می‌دهد. بنابراین منظورم این است که او مرسیهش را با دادخواستش داشت. بنابراین او 7 تا از این دادخواست‌ها را با این تصاویر جانورگونه داشت. او همه آنها را در دادخواست خود جمع می‌کند و آن را وارونه می‌کند. دور از جان من نباش، از شمشیر، جان گرانبهای من. تنها کسی که من دارم، همه ما فقط یکی داریم. وقتی قدرت سگ‌ها مرا از دهان شیرها نجات دهد، از شاخهای گاوهای وحشی به من پاسخ دهید. من او را نه بر شاخها، بلکه این گاوهای وحشی، این گاوهای نر را تصور می‌کنم که سرهایشان را پایین انداختند و شاخهایشان آنها را احاطه کرده است. حداقل من اینطور تصور می‌کنم. و تقریباً با گذار از یک رستاخیز، ناگهان، او در بهبوهه آن خدا را ستایش می‌کند، دقیقاً به همون اندازه ناگهانی. این ستایش به دو بخش تقسیم می‌شود. اول از همه او قرار است خداوند را در برابر قوم یهود، در برابر برادران من و در واقع در برابر یهودیان مؤمن ستایش کند. این در آیات 22:5 آیه تا آیه 26 آمده است. و سپس پس از اعلام ستایش به برادران، این ستایش به نوبه خود در آیه 27 تا اقصی نقاط زمین تنین انداز خواهد شد. بنابراین با ستایش خودش برای برادران شروع می شود و آنها غذا خواهند خورد. سپس این به نوبه خود به تمام اقصی نقاط زمین منتهی خواهد شد. بنابراین شما 5 آیه ستایش در میان جماعت دارید، 5 آیه ستایش برای اقصی نقاط زمین. دوباره 1:5 و 1:5 می گیرید. بنابراین او در آیه 22 میگوید من نام تو را اعلام میکنم. این نامی است که من هستم که جاودانه زنده است، که این عمل بزرگ را دارد که خدا نه تنها جاودان است، بلکه با آیندهش، با تمام اعمال نجات بخشش در حال تبدیل شدن به اون است. او برای ما بیشتر و بیشتر روشن میشود که کیست و چه میکند. در میان جماعت تو را ستایش خواهم کرد. و بنابراین او کسانی را که در جماعت از خداوند میترسند خطاب قرار میدهد. این میتواند شامل غیریهودیان نیز باشد، اما عمدتاً خطاب به قوم خودش است. ای کسانی که از من میترسید، ای تمامی نسل یعقوب، او را ستایش کنید، به او احترام بذارید، ای تمامی نسل اسرائیل، همانطور که او قوم خود را خطاب میکند. برای اینکه او را داشته باشند، او ابتدا نزد یهودیان و سپس نزد یونانیان آمد. بنابراین او شهادت خود را به قوم خود میدهد. این گونه بود که او وقتی از مردگان برخاست، آن را داد. او به زن گفت، برو به برادرانم بگو. و او دقیقاً آن را انجام داد. و این ستایش از جانب خداست و با استفاده از زبان عهد عتیق کاملاً مناسب است که آنها با هم غذا بخورند. و احتمالاً عیسی بر روی صلیب گفت، وقتی به دعای من پاسخ دهید، گویی همه ما این کار را خواهیم کرد، این ضیافت به ضیافت مسیح تبدیل خواهد شد. همه ما غذا خواهیم خورد، شاد خواهیم بود. بنابراین او به آنها میگوید بگذارید فقرا غذا بخورند، دردمندان و سیر شوند. بگذارید کسانی که مرا میجویند، او را ستایش کنند و بگذارید دلهایتان تا ابد زنده بماند، زیرا به رستاخیز امید دارید. بگذارید دلتان تا ابد زنده بماند. و به یک معنا ما هرگز نمیمیریم. سپس تا اقصی نقاط زمین در فضا به صورت جهانی خواهد بود. باشد که همه اقصی نقاط زمین به یاد آورند و به سوی خداوند روی آورند و همه قبایل ملت‌ها در برابر تو تعظیم کنند. زیرا سلطنت از آن من هستم به عنوان حاکم بر ملت‌ها. و بنابراین این یک کاربرد جهانی دارد که همه داستان این پادشاه را که رنج کشید و پیروز شد خواهند شنید. و این به همه ملت‌هایی که بخشی از سلطنت او می‌شوند، همانطور که به زمین تعلق دارد، خواهد رسید. این وضعیت بر همه طبقات جامعه تأثیر خواهد گذاشت. باشد که همه ثروتمندان زمین در برابر او سر تعظیم فرود آورند. در برابر او، همه کسانی که به خاک سپرده می‌شوند، زانو خواهند زد، کسانی که جان خود را نه تنها در مکان، بلکه در زمان نیز حفظ نکردند. اینکه این شهادت آنچه این مزمور نویس از تجربهش در مورد رفتن به خاک مرگ و اکنون برخواستن از خود مرگ و ستایش کردن تجربه کرده است، از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد. و اینجا ما در پایان تاریخ هستیم، تا جایی که در هوستون، تگزاس آمدهایم و هنوز آن را جشن میگیریم. و فرزندان ما آن را جشن خواهند گرفت. باشد که نسل ایشون او را خدمت کنند. باشد که نسل ایشون از خداوند همه باخبر شوند. باشد که بیایند و عدالت او را اعلام کنند. و ما پیش از این درباره پارسایی برای قومی که هنوز زاده نشدند سخن گفته‌ایم. و آنها چه میگویند؟ او عمل کرده است. او آن را انجام داده است. این شهادت است. چه میراثی داریم؟ چه کتب مقدسی داریم؟ سخن میگوید تا ایمان ما را تایید کند. اکنون نوبت به درخواست میرسد. یک کلام مطمئنتر، کلام نبوتی، مطمئنتری است، زیرا ما تحقق آن را میبینیم. فکر میکنم بهترین تصویر از مزمور، اگر داستان را شنیدید، به من بگویید. این داستان دوک ولینگتون پس از نبرد واترلو است. سالها پیش این داستان را شنیده بودم که بعد از نبرد واترلو می‌خواستند خبر نبرد و پیروزی ولینگتون را به انگلستان برسانند. آنها این خبر را از طریق سمافور از طریق کانال مانش مخابره کردند. بنابراین شما چراغ‌هایی خواهید داشت. آن روزها اینطور ارتباط برقرار می‌کردند. شما پرچم یا هر چیز دیگری، چراغ و شمع یا هر چیز دیگری داشتید. و از این طریق با استفاده از سمافور آن را در آن سوی کانال مانش و از کاله تا دوور قرار می دادند، مردم دوور پیام را می دیدند. سپس آنها پیکایی را به سراسر جزیره می فرستادند. و این گونه بود که آنها اخبار را دریافت می کردند. داستان این گونه روایت می شود که پس از نبرد واترلو و پس از اینکه پیام او شنیده شد، ولینگتون شکست خورد و می غلیظی همه جا را فرا گرفت. این تمام چیزی بود که آنها دیدند. این پیام به جزایر بریتانیا بود، ولینگتون شکست خورد. در واقع، من یک بار در ویکتوریا در یک مسافرخانه بودم. من یک تعطیلات کوتاه آنجا گذراندم. یک عکس روی دیوار بود که یک زرادخانه ساده، یک آهنگر با اجاق و دم آهنگریش را نشان می داد. بعد هم پیشبند آهنگریش را پوشیده بود. یک توپ نو و براق در جلو بود که تازه ساخته بود. یک پیک آنجا بود که برایش کتاب می خواند. می شد حیرت و نفس زدن را در چهره آهنگر دید. بنابراین از صاحب مغازه خواستم که این داستان را برایم تعریف کند. او به من گفت که این زمانی است که پیام پخش شد و این آهنگر با شنیدن این خبر ولینگتون را شکست داد. اما وقتی می فروکش کرد، پیام کامل این بود که ولینگتون دشمن را شکست داد. و این داستان آهنگ من است. شما از طریق آن بر روی صلیب بلند می شوید، مسیح یک شنبه عید پاک را شکست داد، مسیح دشمن را شکست داد، بزرگترین دشمن ما خود مرگ را. منظورم این است که ما در سرزمین مقدس هستیم. این دکتر بروس والتی که در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 16، مزامیر التماس، مرثیه، مزمور 22 است.